أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجي من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که عرض میکردیم خدمتون این بود که استدلالی رو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه آوردن که باید معلوم یک امر مجردی باشه و الا ولا بود باید تجرد داشته باشه. جلسه گذشته ما توضیحش رو عرض کردیم. حالا میخوان از این مطلب به این نتیجه برسن که حالا که معلوم که یک امر مجرده، خب حاضر و حاصل می شود برای یک عالم. خب حالا اون عالم چگونه است؟ آیا اون عالم میتونه یه امر مادی باشه؟ خب اینجاست که میخوام بگن نه، اگر معلومی داشتیم که مجرد بود اولا و این معلوم مجرد حاضر بود برای یک عالمی، ثانیا پس در نتیجه این عالم هم باید مجرد باشه. این ثالثا این متن رو ملاحظه بفرمایید. و مقتضا حضور المعلوم، مقتضای حضور معلوم، اگر ما گفتیم این معلوم معلوم مجرد حضور داره برای عالم، مقتضای حضور معلوم چیه؟ ان یکون العالم الذی یحصل له العلم. مقتضای حضور معلوم مجرد اینه که عالمی که علم براش حاصل میشه اون هم چی باشه؟ ان یکون العالم الذی یحصل له العلم امرا فعلی، یا اون عالمه یه امر فعلی باشه، تام الفعلیت، تمام الفعلیت، کوچکترین قوهی درش نباشه، کوچکترین استعدادی نباشه درش نباشه، که اگر کوچکترین قوه و استعدادی درش نباشه باید خالی از ماده باشه، که اگر خالی از ماده بود میشه مجرد. ان یکون العالم الذی یحصل له العلم امرا فعلیا تام الفعلیه غیر ناقصن، و دیگه ناقص نباشه، من جهت تعلق بالقوه، از اون جهت که تعلق به قوه بگیره دیگه ناقص نباشه، از اون جهت که خودشون وقتی تعلق به قوه میگیره یعنی این که الان همه یه کمالاتا نداره ولی میتونه داشته باشه، از اون جهت که تعلق به قوه میگیره در واقع ناقص میشه، چون که موجودی که استعداد داره یعنی همه کمالات نداره که استعداد داره، چون اگر همه کمالات داشت که استعداد نداشت که، پس از اون جهت که تعلق به قوه گرفته میشه ناقص. پس اینجا اینطور میگه، میگه مقتضای حضور معلوم اینه عالمی که براش علم حاصل میشه باید یک امر فعلی باشه، تام الفعلی هم باشه، و دیگه ناقص از جهت تعلق به قوه بله نباشه، از اون جهت که تعلق به قوه میگیره، از اون جهت که تعلق به استعداد میگیره دیگه ناقص نباشه. چون شما داری میگه آقا این معلوم، این معلوم معلوم مجرد حاضره، پس اگر حاضره اون باید برای خودش یه فعلیتی داشته باشه، اون باید برای خودش یک تمامیتی داشته باشه که بتونه این معلوم مجرد درکش بکنه. اگر اون برای خودش حاضر نباشه، اگر از خودش غائب باشه و مادی باشه، چون اگر امر مادی باشه دیگه غائب از خودشه، غائب از خودشه و غائب از غیر خودش میشه، یعنی غیر خودش هم درک نمیکنه. پس بنابراین برای اینکه پیش خودش حاضر باشه و از خودش غائب نباشه باید مجرد باشه. پس اگر این معلوم حاضره اون عالم هم باید مجرد باشه که این معلوم حاضر رو داره درکش میکنه. گفت که و مقتضا حضور المعلوم، مقتضای حضور معلوم اینه که ان یکون العالم الذی یحصل له العلم امرن فعلیه یا امر فعلی باشه، تام الفعلیه، تام فعلیت غیر ناقص من جهت تعلق به القوه، دیگه ناقص نباشه از اون جهت که متعلق شده به قوه و استعداد. و هو کون العالم مجردن عن الماده، و اون اینه که عالم مجرد از ماده باشه، خالیان عن القوه، خالی از قوه باشه. و هو کون العالم مجردن عن الماده خالیان عن القوه، مجرد از ماده باشه و ماده نداشته باشه، که اگر ماده نداشتی که قوه و استعداد نداره، چون مجوز این که یه شیء ماده و استعداد و قوه داشته باشه اینه که ماده داشته باشه، چون اگه ماده نداشته باشه دیگه استعدادن نداره. خب حالا از یه طرف گفت که معلوم مجرده، بعد گفت این معلوم حاضره، برای چی؟ برای یه عالم که اونم میشه چی؟ مجرد. پس علم چیه؟ فقط بان ان العلم حضور و موجود مجرد لموجود مجرد، این که یک موجود مجردی برای یک موجود مجردی حاضر باشد، که یک موجود مجردی برای موجود مجردی حضور داشته باشه، حضور موجود مجرد برای یک موجود مجرد، این میشه علم. سوا اون کان الحاصل، حالا میخواد این حاصل، حاصل یعنی اون معلوم، حالا میخواد این حاصل یعنی اون معلوم این ما حصل الا این ما حصل یعنی عالم، حالا میخواد این معلوم این عالم باشه، کما فی علم شی به نفسه، الحاصل یعنی معلوم، این ما حصل الا ما حصل الا یعنی عالم، حالا این معلوم یا میخواد این عالم باشه کما فی علم شی به نفسه، همونطور که شی به خودش علم داره، او غیره به وچن، یا اینکه غیر عالم باشه به یک وچی، کما فی علم شی بالماهیات الخارجه عن، همطور که در واقع علم شی یعنی علم عالم به ماهیات خارج عن، به ماهیات خارج عن انهو به شی میخوره، یعنی وقتی که من به درخت خارجی علم پیدا میکنم، این علم به درخت خارجی با چیه؟ با یه صورتیه که این صورت به یه نحوی غیر عالمه، یه غیریت و عالم، بالاخره این صورت درختی که در ذهن منه داره. حالا پس بنابراین معلوم میخواد این عالم باشه کما فی علم شی به نفسه، یا غیر عالم باشه کما فی علم شی به الماهیات الخارجه. و تبین ایزن، همچنین روشن شد که اولا ان المعلوم الذی هو متعلق العلم، این هو متعلق العلم یه قید توضیحیه برای معلوم، حرف جدیدی نمیخواد بزنه، ان المعلوم الذی هو متعلق العلم، معلومی که متعلق العلمه، یجب ان یکون امرا مجردا عن الماده، باید یه امر مجرد از ماده باشه، و سیجی یه امر مجرد از ماده، یعنی ما نمیشود به ماده علم پیدا بکنیم، نه اینکه چون عالم مشکل داره، نه اینکه چون عالم مشکل داره و نقص داره و ضعف داره نمیشود به این معلوم مادی علم پیدا کرد، بلکه اصلا معلوم مادی دونه اینه، پایین تر از اینه که بخواد معلوم واقع بشه، که اینا انشالله بعد میگن. خب اینم سجده خودش باید بحث مفصلی کرد، الان ما نمیخوایم اینجا وایسیم، آیا خود مرحوم علامه طاهر تو علم میزان این نظر رو میپذیره یا نمیپذیره، که به نظر میرسه که خودشون تو علم میزان یه چنین نظری رو نمیپذیرن. حالا در کل روشن شد که معلوم باید یه امر مجرد از ماده باشه و نمیشود معلوم یک امر مادی باشه، چه بعد توضیحش میاد. و ثانیاً ان العالم الذی یقوم به العلم، عالمی که علم بهش قائم میشه، یجب ان یکون مجردن عن الماده، اونم باید مجرد از ماده باشه، یعنی معلوم باید مجرد از ماده باشه، عالم هم باید مجرد از ماده باشه، نتیجه میگیره که علم میشه حضور مجرد لمجرد، حضور موجود مجرد لموجود مجرد، حضور یه موجود مجرد برای موجود مجرد. لذاست که این بود که جلسه گذشته میخوندیم وقتی که علت علم به معلول داره، علت علم به معلول داره، بعد گفتن معلول عین ربطه به علته، حالا که معلول عین ربطه به علته، پس بنابراین معلول عین حضوره برای علته، گفت فقط باید این معلوم عالم و معلوم چی باشن؟ هر دو تا یه امره بله مجردی باشن، هر دو تا یه امره مجردی باشن، که ما بتونیم بگیم معلوم عین معلول عین معلومیته، معلول عین حضوره برای علته. اگر ازا کانا مجردن، یعنی مرحوم علامه اومدن یه قید ازا کانا مجردن اینو زدن، چرا؟ چون علم رو حضور موجود مجرد موجود مجرد میدونن، حضور موجود مجرد یعنی معلوم مجردی، ل موجود مجرد یعنی برای عالم مجردی، باید هر دو تا مجرد باشن. یعنی اگر هر دو تا مجرد نباشن اینجا علم محقق نمیشه. لذا علم علت به معلول ازا کانا مجردن، علم معلول به علت ازا کانا مجردن. اگر در واقع این دو تا مجرد نباشن، یعنی علت مجرد باشه معلول مجرد نباشه، اینجاست که علت علم به معلول، اینجا علت اگر علت مجرد معلول مجرد نباشه و مادی باشه، اینجا علت رو ما نمیتونیم بگیم عالم است. این که نمیتونیم بگیم عالم است نه اینکه چون نقص داره، چون این ماده اصلا دونه اینه که معلوم واقع بشه، به نظر علامه ها پایین تر از این است که معلوم واقع بشه. این چیزیست که در واقع مرحوم علامه اختیار میکنن و کل این مرحله با همین جلو میرن که علم حضور موجود مجرد یعنی یک معلوم مجردی، لموجود مجرد برای یک عالم مجردی. حالا میخواد این معلوم این عالم باشه مثل علم انسان به خودش، که علم انسان به خودش هم علمه هم عالمه هم معلومه، یا علم انسان به اشیاء خارجی که به واسه صورتیه که این صورت به یه وجهی غیر اون چیه؟ غیر اون در واقع عالمه. این حرفیست که من رو معلومه میزنیم. ما برگردیم یه پاراگراف رو رها کردیم، ما اون پاراگراف رو بخونیم. یه قسمتی از اون رو ما چند جلسه گذشته خوندیم که مطرح میکرد ثم ان کون العلم حاصلا لنا معناه حصول المعلوم لنا، یعنی معناش اینست که معلوم برای ما حاصله. چرا؟ چون علم عین معلوم به ذاته و ما منظورمون از علمم حصول معلوم برای ماست و حصول معلوم، حصول شی و حصول معلوم و حضور معلوم چیزی جز وجود معلومم نیست و وجود اونم خودشه. این رو جلسات چند جلسه گذشته عرض کردیم. الان ما باید بریم سراغ یه بحثی مطرح میکنن و اونم اتحاد عالم و معلوم. خب این بحث بحث بسیار بسیار مهمیه و بسیار نتایجی داره در فهم شریعت. اگر کسی اتحاد عقل و عاقل و معقول رو، اتحاد علم عالم و معلوم رو بلد نباشه، فهم شریعت در خیلی از جاها مخصوصا در مباحث نفس، مخصوصا در مباحث معاد، مخصوصا در مباحث امامت و اینها به هیچ وجه به دست نخواهد آورد. این بحث اتحاد عقل و عقل و معقول بحث بسیار مهمیه که حالا ما هم قصد نداریم که توی پنبش رو توی این بدایه بزنیم، ولی باید بالاخره به گوش شما برسه. بحث بسیار بسیار مهم و بسیار بسیار قابل توجه و بحث بسیار ارزشمندیه و شما خیلی از این بحث اتحاد عاقل و معقول میتونید بهره ببرید و یک مبنای هستی شناسانه بسیار مهم تو روانشناسی یادگیری بسیار اهمیت داره، در حوزه روانشناختی بسیار اهمیت داره، در حوزه اعتقادی بسیار مهمه. فقط باید تلاش بکنید این بحث رو بفهمید و اگر یکی از چیزی که توی حکمت متعالیه، هر مقام حکمت متعالیه است، نتیجه حکمت متعالیه است، بسیار ارزشمنده برای حکمت متعالیه است، همین اتحاد عقل و عاقل و معقول، و اگر فهمش حاصل بشه بسیار مسائلی حل خواهد شد، خیلی حل خواهد شد که این رو ما باید تلاش بکنیم بفهمیم. حالا هرچند ما اینجا قصد این رو ندیم که الا و لا بود فهمونده، ولی لااقل استارتش بخوره، مقدمه ایش فراهم بشه تا سروران این بحث رو راحت تر بگیرن و واضح بشه انشالله براشون. من اول متن رو توضیح میدم، بعد میستم یه کمی از خارج از متن یه سری مقدماتی رو در واقع عرض میکنم خدمت شما و توضیح میدم. پس بنابراین اول ما این پاراگراف رو حلش بکنیم، اتحاد عالم با معلوم حضوری و اتحاد عالم با معلوم حصولی رو به یه نحوی حلش بکنیم تا بعد ببینیم که چی کار باید کرد. مرحوم علامه وقتی که میخواد اتحاد معلوم با عالم رو اثبات کنه، شو میفهمند که هم در علم حضوری اتحاد معلوم با عالم هست، هم در علم حصولی، و ابتدا هم با علم حضوری مرحوم علامه بحث رو شروع میکنن و به پیش میبرن. ببینید منوم علامه همطور که گفته شد ایشون میگن که علم عبارت است از حصول معلوم برای عالم. بعد میگیم که این حصول معلوم چیه؟ میگن این حصول معلوم همان وجود معلومه. خب و حصول معلوم خود معلومه. پس وقتی که میگیم علم حصول معلوم، خود معلوم، خود وجود معلوم، پس بنابراین علم عین معلومه. این چیزی بود که قبلا اثبات کردن، از این مسئله میخوان بهره ببرن. پس علم عین خود معلومه. چرا علم عین خود معلومه؟ چون علم یعنی حصول معلوم لدى العالم، حصول معلوم یعنی خود معلوم، یعنی وجود معلوم. پس بنابراین علم یعنی خود معلوم، وجود معلوم. وجود معلوم وقتی که وقتی خود این معلوم به گونه ایست که حصول دارد برای عالم، وجود دارد برای عالم. این چیزیست که جناب علامه از این مطلب میخوان استفاده کنن. این رو چند جلسه پیشم گفتیم، نمیدونم در ذهن سروران هست یا نه. اونجا من عرض کردم که وقتی که علم رو میگن حصول معلوم، حصول معلوم برای عالم، حصول معلوم هم یعنی خود وجود معلوم، خود معلوم. پس بنابراین علم اینه چیه؟ علم اینه در واقع معلومه. حالا میخوان اول ببرن بحث رو تو علم حضوری، بعد بحث رو بکشونن به علم حضوری. اول علم حضوری بعد علم حضوری. توی علم حضوری خب معلوم در واقع با معلوم خودش، وجود معلوم نزد عالم حاضره و وجود معلوم برای عالم حاصله. حالا این که معلوم برای عالم حاصله، این تو علم حضوری از دو حال خارج نیست. در علم حضوری از دو حال خارج نیست. یا اون معلوم یه جوهره که عادتا وقتی که جوهر باشه قائم به نفس دیگه و وجود فی نفسه لنفسه داره. مثلا این که ما علم به خودمون پیدا میکنیم، اینجا معلوم ما خودمونیم، عالم خودمونیم، معلوم هم خودمونیم. معلوم یک موجودیست که جوهریه، قائم به نفسه، یک موجود قائم به نفسه. یه موقع هست که معلوم نه، در واقع عرضه و نیاز به موضوع داره، موضوع در واقع موجود فل موضوعه و وجود لغیره دیگه داره، نه وجود لنفسه. وجود نفس یعنی برای خودش وجود داره، ولی این وجود لغیر است. مثل شادی که این وجود لغیر است، وجود دارد برای نفس. غم وجودش قائم به غیره. ترجمه کنید، این یک در واقع معلومی. حالا در هر دو صورت مرحوم علامه طباطبایی میخوان بیان این رو بحث بکنن، میخوان بگن که چه اون جایی که معلوم یه جوهری باشه که یه جوهری یک موجود جوهری باشه که لنفس است، چه اون موقع که یک عرضی باشه که قائم به موضوعه. در هر دو صورت اینجا اتحاد عالم و معلوم هست، در هر دو صورت این پابرجاست. اما اولی اونجایی که یک جوهری باشه که قائم به خود باشه و معلوم ما علم داریم، علم حضوری داریم، ولی معلوم ما یک امر جوهریه. ببینید خیلی واضح و روشنه که معلوم یک چیزی که معلومه، معلومه برای عالمه، متعلقه به عالمه. یعنی وجود للعالم داره. حالا بحثر اینه که اگر معلوم ما یک امر جوهری باشه، آیا با عالم متحده؟ ببینید، اگر عالم در اینجا که یه امر جوهری، مثلا من به خودم علم دارم، من میشم عالم، معلومه منم اون من است، هم عالم اون من است، هم اون معلومه این من است. حالا سوال، حالا اینجا عالم با معلوم اگر متحد نباشه و یک دوگانگی و بیگانگی بین وجود عالم و معلوم باشه، چی لازم میاد؟ ببینید، اگر در واقع اینجا عالم، اگر اونجا که معلوم جوهری عالم و معلوم با هم دیگه متحد نباشن، لازمش اینه که این وجود معلوم هم لنفسه باشد هم لغیره باشد. اگر معلوم یک امر جوهری قائم لنفسه باشد و متحد با عالم نباشد، لازمش این است که هم لنفسه باشد هم لغیره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در حالی که یک شی نمیتونه هم لنفسه باشه هم لغیره، چون که وقتی که یک شیء لنفسه باشه یعنی نیاز به موضوع نداره، موضوع نمیخواد. مثلا مثل این نفس ما، مثل سفیدی نیست که روی یه چیزی بخواد پیاده بشه که جوهره. وقتی لغیره بشه در واقع این نیاز به موضوع داره. خب پس بنابراین اگر نتیجه اینه که باز مقدمه اول، این که اگر معلوم یک امر جوهری، اگر معلوم علم حضوری یک امر جوهری باشه و متحد با عالم نباشه، لازمش این است که حمله نفسه باشد حمله غیره. مقدمه اول. لکن نمیشود یه شیء حمله نفسه باشد حمله غیره، چون اگر لنفسه باشد یعنی موضوع نمیخواهد، اگر لغیره باشد یعنی موضوع میخواهد، که میشه تناقض. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس بنابراین حتما عالم با معلوم اگر جوهری باشه متحده. اما مقدمه اول ما چی بود؟ مقدمه اول ما این بود، اگه معلوم در علم حضوری یک جوهر باشه، یک موجود جوهری باشه و قائم به خود باشه و قائم به نفس باشه و معلوم واقع بشه، این اگر با معلوم با عالم متحد نباشه، لازمش این است که لنفسه و لغیره با هم دیگه جمع بشن. پس الا و لابد میخواد بگه که باید اون جوهره متحد با عالم باشه. این دلیل چیه؟ چرا ما یه چنین تلازمی رو در مقدمه اول نتیجه میگیریم؟ ببینید، ما فرض کردیم که معلوم ما یک وجود لنفسه داره. خب از یه طرف همیشه معلوم چه نحوه وجودی داره؟ وجود معلوم وجود برای عالم است و للعالم است. خب از یه طرف این وجود لنفس است. از یه طرف اصلا معلوم یعنی چی؟ معلوم یعنی وجود للعالم داشتن. خب حالا اگر این وجود لنفسه عین وجود عالم نباشه، اگر عین وجود عالم نباشه، اینجا چی لازم میاد؟
لازم میاد که لل غیر باشه دیگه. اگر در واقع عین وجود عالم نباشه و لل غیره باشه برای اومد، مثل شادی، شادی هست، شادی وجود لل غیره داره، غم وجود لل غیره داره، تشنگی وجود لل غیره داره، گرسنگی وجود لل غیره داره. خب از یه طرف میگه این جوهر وجود لل نفسه داره، از یه طرف هم که معلومه یعنی وجود لل عالمه دیگه. حالا اگر این عین وجود عالم نباشه پس باید بیگانه باشه، اگر یک جهت اگر عین وجود عالم نباشه باید لغیره باشه، پس بنابراین هم لنفس است هم بله لغیر است. خب این محاله. پس اینجا معلوم ما که یک جوهره با عالممون حتما حتما متحده و وجود لنفسه معلوم، وجود جوهری لنفسه معلوم عین وجود للعالمه، یعنی وجود للعالمش عین وجود لنفسه جوهره. پس بنابراین اگر این معلوم ما لنفسه باشد الا و لابد با عالم ما هم متحده. این متن رو متوجه باشید، ببینید برگردید قبل، من چون خواستم این اتحاد عالم و معلوم رو بعد عرض بکنم، بعد انشالله فصل اول جمع بندی میکنیم. ببینید اینطور میفرمود که ثم ان کون العلم حاصلا لنا، که اینو خوندم ها، اینجا میگن علم حاصله معنا و حصول المعلوم لنا، یعنی معلوم برای ما حاصله. چرا؟ لان العلم عین المعلوم، بذار چون علم عین معلومه، دلش هم نیست که ازلا نعنی بالعلم، چون قصد نمی کنیم به علم الا حصول المعلوم لنا و حصول شی و حضوره و حضوره لیس الا وجود شی و وجوده نفسه. این که توضیح دادیم جلسه گذاشته، گفتیم که علم عین معلومه، عین وجود معلومه، عین حصول معلومه و عین وجود معلومه. ولا معنا، اینجا رو باید دقت کنیم، ولا معنا لحصول المعلوم للعالم، معنایی نیست برای حصول معلوم برای عالم الا، وقتی میگیم معلوم برای عالم حاصل است، این حصوله که میگیم حصول اتحادی رو ما داریم میگیم، الا اتحاد العالم معه، اتحاد العالم معه، این که میگیم معلوم برای عالم حاصله منظورم اتحاد عالم با معلومه. حصول معلوم برای عالم خیلی درجهش بالاست، به نحوه اتحادیه، به نحوه اتحادیه. چرا؟ در همه جز بله بله در همه جز، سوا انکانا معلوم حضوری، یا چه میخواد معلوم معلوم حضوری باشه او حصولی، یا چه حصولی باشه. حالا بره سراغ معلوم حضوری. فان المعلوم الحضوری، معلوم حضوری ها دو بخشه، دو قسمه، یا انکان جوهران قائم به نفسه، یا جوهر قائم به نفسه است، یعنی یه جوهر تام قائم به نفسه است، یه خط بیان پایین تر، و انکان امرن وجود حل الموضوع، یا اون معلوم حضوری ما یه امریست که وجود الموضوع داره. خب حالا میگم سراغ قسم اول، حالا قسم دومی که نگفتی من توضیح هم ندادیم، انکان جوهرم قائم به نفسه، اگر جوهر قائم به نفس باشه، خب اگر معلوم جوهر قائم به نفس باشه اینجا چطوریه؟ کان وجود حل نفسه، وجود حل نفسه، و هو و مع ذلک للمعال فقد اتحد عالم مع نفسه. میگه اگر در واقع یک جوهر قائم به نفس باشه، اینجا وجودش لنفس است. خب وقتی که وجودش لنفس است، از یک طرف هم هو مع ذلک للعالم، در این حال که لنفس است، مع ذلک در این حال که لنفس است للعالمه، چون یک این امر جوهری معلوم عالم دیگه، و هو مع ذلک للعالم، این امر جوهری در واقع معلوم عالمه، پس هم لنفسه است هم معلوم عالمه. خب اگر لنفسه شد، این معلوم ما لنفسه شد، یه امر جوهری شد و در این حال معلوم، در این حال برای عالمم شد، للعالمم شد، این للعالم که اینجا که شد، اینجا فقط تهد العالم و مع نفسه، اینجا عالم با خودش متحد شده. چرا؟ چون نمیشه وجود لنفسه داشته باشه، وجود للعالمم داشته باشه و عالمم غیر خودش باشه. ببین؟ نمیشه وجود لنفسه داشته باشه، وجود للعالم داشته باشه و عالم غیر اون معلومه باشه و معلومه غیر عالم باشه. چرا؟ چون اگر این معلوم غیر عالم باشه، اگر این معلوم غیر عالم باشه، نه چی لازم میاد؟ از آن جهت که، از آن جهت که لنفس است، که خب لنفس است، از آن جهت که لل عالمه، باید لغیره باشه. پس بنابراین لازم میاد هم لنفسه باشه و جوهر باشه، هم لغیره باشه و عرض باشه، که این محاله. پس اگه برای عالم حاضره، اگر این برای عالم حاضره، پس عالم خود، پس عالم خودشه، مثل ما علم ما به خودمون، معلوم حضوری اون وجود لنفس داره، وجود لنفس داره که خودمونی، عالم که خودمونیم، معلوم حضوری ما هم که اون وجود لنفس داره که اونم خودمونیم، پس عالم و معلوم خودمونیم، عالم و نفس یکیه، که هم معلوم برای عالمه هم وجود لنفسه داره. وقد تعد العالم مع نفسه. این چی شد؟ این در صورتیه که معلوم ما چی باشه؟ معلوم ما یک در واقع امر جوهری باشه. پس از یه طرف معلوم ما یه امر جوهری، مثل من، این الان این مثل نفس من، نفس مجرد من، این نفس مجرد من معلومه دیگه. خب این نفس مجرد من معلومه، خب این نفس مجرد من جوهره، لنفس است. از یه طرف معلومه برای یه عالمیه. حالا این من من معلومه برای عالمیه، با اون عالم این من من چه نسبتی داره؟ این من من یقینا اتحاد داره با اون عالم، که اون عالم هم من منه، یعنی یکیه، یقینا اتحاد داره با اون من. چرا؟ چون اگر اتحاد با اون من نداشته باشه، هم لنفسه است چون جوهره، هم لغیره است چون للعالمه، چون معلوم للعالمه، پس بنابراین هم لازمیه لنفسه باشه هم لغیره باشه، هم موضوع بخواد هم موضوع نخواد، این محاله. پس بنابراین عین این خودشه. اما اون جایی که اون معلوم ما یه امر عرض باشه، یه عرض باشه و لغیره باشه، اینجا معلوم ما متعلقه به موضوع خودشه، وجود للعالم داره، متعلقه به للعالمه. چون معلومه وجود للعالم داره، خب ما اینجا ببینید، ما میگیم این معلوم ما عرض است، این معلوم ما وجود لغیره دارد. خب این معلوم ما که عرضه، این معلوم ما که عرضه، خب یه موضوع میخواد دیگه، درسته؟ این شادی یه موضوع میخواد. خب از یه طرف هم میگیم معلومه، یه عالم میخواد. پس این شادی هم معلومه، این شادی هم معلومه، هم عرضه. از اون جهت که عرضه موضوع میخواد، از اون جهت که معلومه عالم میخواد. حالا ما میخوایم ببینیم که این عالم با اون موضوع چه نسبتی داره. ما میگیم عالم با موضوعش یکی. عالم با این، یه بار دیگه تکرار کنم، شادی معلومه، شادی معلومه، عالم میخواد، از یه جهت عرضه، موضوع میخواد. خب اینجا که موضوع ما و اون عالم به شادی و اون موضوع شادی، موضوع برای شادی و عالم به شادی، این دوتا چه نسبتی با هم دارن؟ در واقع میگن این وجود عالم با وجود اون موضوع شادی، وجود عالم به شادی با موضوع شادی یکیه، متحدن. چرا؟ اینا متحدن. چرا؟ اگه یکی بیاد بگه که، اگر یکی بیاد بگه که آقا اون وجود عالم، عالم شادی با موضوع این معلومه ما که شادیه، اینا دوتاست، مغایرن، میگیم میدونید یعنی چی؟ یعنی این که اگر بگید موضوع و موضوع شادی و عالمه به شادی دوتان، لازم میاد یه عرض تو دوتا موضوع حلول کرده باشه و قائمه به دوتا موضوع باشه، که این محاله، که این محاله، که اگر این بخواد موضوع شادی و عالم به شادی دوتا باشن، از اون جهت که معلومه معلومه لل عالمه، پس از اون جهت که معلومه معلومه لل عالمه، پس باید بنابراین در این عالم محقق شده باشه، برای این عالم محقق شده باشه، از اون جهت که عرضه موجوده فل عرضه، پس بنابراین باید در این عرض محقق شده باشه. خب لازم میاد که یه عرض دو تا موضوع داشته باشه، قائم به دو تا موضوع باشه. خب محاله. پس ما نتیجه میگیریم که الا و لابد عالم با موضوع معلوم ما متحده. عالمی که داریم، عالمی که داریم با اون موضوع، عالم عالم شادی با موضوعی که شادی درش حلول کرده یکیه. خب این از یه طرف. پس بنابراین ما که علم به شادی داریم، شادی عرضه، عرض موضوع میخواد، موضوع شادی کیه؟ منم. شادی کجا حلول کرده؟ تو من. کی عالمه به شادیه؟ من. پس موضوع و عالم اینجا یکیه، موضوع و عالم اینجا یکیه. دوتا نیستن. همون من که موضوع شادیه و محل شادیه، همون من عالمه به شادیه. پس شادی از آن جهت که معلوم است، معلوم لل عالم است. از آن جهت که عرض است، عرض ل موضوع است. حالا اون من هم عالمه هم موضوعه. از یه طرف که این رو از جناب صدرا داره، ولی علامه خیلی غلیظش کرد، میگه عرض معتقده که از مراتب وجود جوهره، از شؤون جوهره. و اعتقاد داره که یک نوع اتحادی بین جوهر و عرض برقراره و عرض از مراتب جوهره. یعنی چی عرض از مراتب جوهره؟ ببینید مثل این نفس من و شما هست که مرتبه های گوناگون داره. یه مرتبش حسه، یه مرتبش خیاله، یه مرتبش عقله. نفس مرتبه های مختلف داره. هاکزا یک جوهرم یه مرتبه اش، مثلا نفس من یه مرتبه شادیه، یه مرتبه یه نفس من شادیه، یعنی این نفس من اینجا خودش رو تو شادی ظهور داده. همه یه نفس من شادی نیست، ولی یه مرتبه یه نفس من به عنوان که این عرضه شادیه. از یه طرف مرحوم علامه میگه عرض از مراتب جوهره و اینا با هم دیگه متحدن، با عرض با موضوع خودش متحده. خب اگر گفت عرض با موضوع خودش متحده، موضوع هم که با عالم متحد بود، پس بنابراین این شادی که عرضه با موضوع خودش متحده و بعد از یه طرفم این موضوع با عالم متحده، پس معلوم با عالم متحده. چون گفتید که این عرض که شادی باشه معلوم نفسه، وقتی این عرض که شادی باشه معلوم نفسه، خب از اون جهت که عرضه برا نفسه، عرض و جوهرم که با هم متحدند، عرض و جوهرم که با هم متحدند و بعد موضوع هم که با عالم متحده، پس بنابراین معلوم با عالم متحده. بذارید متن رو بخونم، چون این بازم نیاز به توضیح داره که شما بتونید بفهمید. من متن رو فعلا بخونم، این جلسه رو تمام کنم، یکم روش تأمل بکنم تا جلسه آینده بیشتر توضیح بدم، چون این جلسه نیاز به توضیح بازم داره. و این کان امر وجود و حول موضوعه، اگر یه امری باشه که وجودش لموضوع باشه، والمفروض از یه جهت وجود للموضوع داره و فرضم اینه که ان وجوده للعالم، وجود للعالم داره یعنی معلومه. فقد اتحد العالم مع موضوع، اینجا عالم با موضوع و محلش اتحاد داره. ول عرض و ایزن، عرضم همچنین من مراتب وجود موضوعه، از مراتب وجود موضوعشه، غیر خارج نن، خارج از اون نیست. فکذالکه، پس بنابراین حالا که در واقع حالا که عرضم از مراتب وجود جوهره، از یه طرفم وجود للعالم داره، از یه طرفم وجود لغیره داره، فکذالکم مع ما اتحد مع موضوعه، پس بنابراین همچنین است، یعنی در واقع متحد است. ببینید وقتی که میگه فکذالک مع ما اتحد مع موضوعه، پس بنابراین علم هم متحد میشود مع ما، یعنی با عالم مع ما یعنی با عالم، که این عالم هم اتحاد داره با موضوع اون. ببینید علم عرضه برا عالمه، وقتی علم عرضه برای عالم بود پس لذا از اون جهت که عرضه متحد میشه با جوهر، پس معلوم ما که امر عرضه، معلوم ما متحد میشه با جوهر. ببینید علم عرضه برای عالمه. خب اگر علم عرضه با عالمه، از اون جهت که عرضه و متحد میشه با جوهر، پس بنابراین علم ما که این معلوم ماست که اونم عرضه، پس این متحد میشه با جوهر که عالم باشه. خب این یکمی جا توضیح بیشتری داره، خب بگذارید حالا برای جلسه بعد تا یه ذره بیشتر توضیح بدم. این بحث خیلی مهمیه، اینقدر نتایج تو متن فقط جای دیگه رو بمانه، فقط فهم شریعت داره، که حالا انشاءالله اینا رو باید یکمی جلسات بعد یکمی بیشتر توضیح بدم. السلام علیکم و رحمت الله.